بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در بی یک مسمنی است به یک سمن، مبیعی است به عوض. مبیع باید عین باشد یا اعم از عین، بحثش گذشت درباره سمن که آیا باید عین باشد یا منفعت یا حق، بحث شروع شد. بی مناسبت فرق بین حق و ملک، عین حق و منفعت، حق و انتفاع تعریف شد. ورود به بحث درباره حق بی مناسبت بود. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که قسمت مهم مسائل مربوطی به معاملات در کتاب بی طرح می شود. یعنی یک طلب فاضل اگر درباره بی صاحب نظر بشود، استنباط سایر احکام معاملات برای او سخت نیست، چون قسمت مهم بحث ها رو بزرگان فقهی تو همون مسئله بی مطرح میکنند. اون چرا که مرحوم شیخ وساب جواهر و سایر بزرگان متأخر درباره بی نوشتن، این راهگشای حل بسیار از مسائل مربوط به معاملات است. لذا در بحث بی که سخن از صلاحیت حق برای عوض شدن به میان آمده، باید معنای حق به خوبی روشن بشه تا حکم اجاره و مساقات و مزارعه و مزاربه و امثال ذالک هم روشن میشه. اگر معلوم شد حق چیست، در معاملات به معنی اعم بسیار از مشکلات حل میشه. مطلب سوم آن است که چون گفتن حق از مراتب ضعیف ملک است، به این مناسبت مرحوم شاه حسین اصفهانی رضوان الله علیه در دو بخش بحث کردن. یه بخش مربوطی به ملک است، یه بخش درباره حق که در مقابل ملک است. ملک را به سه قسم تقسیم کردن: ملک عین، ملک منفعت، ملک انتفاع. اگه کسی خطوط کلی این مسائل سگانه را بررسی کند، اونجا که این محور نقل و انتقال است مثل بی و امثال بی، حکمش روشن میشه. اونجا که منفعت مدار نقل و انتقال است مثل اجاره، حکمش روشن میشه. اونجا که انتفاع محور نقل و انتقال است نظیر آریه، روشن میشه. و خطوط کلی معاملاتی که درباره املاک است، یا به این تعلق میگرد یا به منفعت یا به انتفاع، وضعش روشن میشه. بخش دوم سخنان مرحوم شاه حسین رضوان الله علیه درباره حق در مقابل ملک است که حالا حق چیست. اگر گفتیم حق ملک ضعیف است، داخل در هم بخش اول است. اگر نگفتیم حق ملک است و حق را در قبال ملک قرار دادیم، بحث مبسوط رو جداگانه میطلبد. مطلبی که اینجا باید عنایت بشه اینه که اون چه که این بزرگوار تقریبا در حدود 60-70 سال قبل بیان کردن، مهمترین مسئله اون روز بود، ولی الان جریان حق و حقوق بشر و پیدایش بعضی از معاملاتی که اصلا سابقه نداشت، مسائل وسیع‌تری رو طلب میکند، نظیر بیمه و امثال بیمه. این معاملاتی که اصلا نبود، حق یه سلسله صنعت هایی که قبلا نبود، اینا جز داخل در خطوط کلی اصلاح کلی اصلاحات و عمومات ادله هست. با توپ اینها رو استنباط کرد. جریان حقوق بشر به این صورت قبلا نبود. الان هر کسی در یک جایی بخواد شهروندی بخواد زندگی کند، این در محدوده احوال شخصی خود یه حکم دارد. هر کاری که میکند یه طرفش دولت است، باید حقوق دولت رو هم ملحوظ بدارد. و هر کاری هم که یک شهروند دولتی میکند یا شهروند ملی، این باید حکم اون منطقه را هم در نظر داشته باشد، برای سلسله کنوانسیون، قواعد، میثاق و تعهدات محل منطقی است که باید ملحوظ بشود. و هر کسی در یک گوشه از دنیا وقتی که دارد کاری میکند، باید اون حقوق بین المللی به عنوان حقوق بشر رو ملحوظ کند، برای اینکه ما تعهد سپردیم در سطح بین الملل. پس بنابراین یک مسلمان حداقل با 4 تا رساله عملیه داشته باشه: یک، احکام شخصی خود، حقوق شخصی خود، املاک شخصی خود، منافع و انتفاعات شخصی خود. دو، در رابطه با دولت. قبلا میگفتن به این که بالاخره تناکه و تناسل و فینی اباهی بکمل امم، این سخن برای همیشه لا یوم القیامه حق است. ولی یه وقت هست کسی عشایری زندگی میکنه، تو بیابون زندگی میکنه، تو روستای دور افتاد زندگی میکنه، تعهد متقابلی با دولت نداره، چیزی از دولت طلب نمیکنه، دولت هم چیز از او طلب نمی کنه، این می تواند به این حدیث شریف عمل بکنه. اما یه وقتی کسی که اولاد دار شد، از دولت حق بهداشت طلب میکنه، حق تعلیم طلب میکنه، و دولت میگه حتما باید مدرسه بچه‌م رو تامین کنی، و دولت میگه حتما باید بهداشت بچه‌م تامین بکنی، و دولت میگه حتما باید امنیت بچه‌م رو تامین بکنی. طرف قراردادش دولت است. دولت هم میگوید یه قدر کمتر تا من بتوانم تأمین کنم. اینجا جای قلت العیال احد الیسارین است. اگر یک کسی تمام نیازهای خودش تأمین میکنه، بله، اما وقتی بسیاری از نیازهای او رو دولت باید تأمین کنه، این نمیتواند بگوید که فینی اواهی بکنم الامم تناکه و تکسی و فینی اواهی بکنم. این باید به اون حدیث قلت العیال احد الیسارین عمل بکنه. این باید هماهنگ بکنه. آیا میتواند دولت تمام نیازهای او رو، این که بچه رو نمیتونه به خیابان و بیابان رها کنه، که هم دولت مسئول است هم پدر و مادر. پدر و مادر که نمیتواند نظیر سابق مکتب خانه داره کنن، که دولت هم اون توان را ندارد که برای همه آموزش پرورش و بهداشت و امنیت تأمین بکنه. که هیچ چاره ای نیست مگر اینکه تنظیم خانواده شکل بگیره، حقوق دولت و ملت در پیدایش فرزند شکل بگیره. اینه مثلا. پس اون حدیث نورانی حق است فی موضعه، این حدیث نورانی هم حق است فی موضعه. حالا میرسیم به جریان، از محلی گذشتیم که رابطه دولت و ملت است. تو کشاورزی همینطوره. یکی میگه زمین مال منه، هر چی من بخوام بکارم بکارم. خب بالاخره هر چی تو میخواد بکاری، تو برای آسونتر این میوه رو بکاری، ولی این میوه فعلا مصرف ندارد، نیاز مردم به چیز دیگر است. شما همش بخوای این میوه که سهل آسان است این رو بکاری، جور در نمیاد. بالاخره من که دولتم مسئول تأمین ارزاق ملتم، ملت ایران میخواد، بنابراین فلون منطقه زمین بر اثر خصوصیت اقلیمی، آبش، هواش، جغرافیاش باید فلون محصول و فلون میوه زیرزمینی یا رو درختی رو بکاره. فلون منطقه که زمینش آمادتر است، اقلیمش آمادتر است، آب و هواش آمادتر است، باید فلون محصول رو بکاره. یکی سیب گفت الناس مسلطون علی اموالهم، زمین مال منه، باغ مال منه، من میخوام سیب زمینی بکارم. آخه چه سیب زمینی؟ این ملت که همش زمین نمیخواد، محصول دیگه هم میطلبد. بنابراین اینجا جایی این نیست که بگید من بر اموال مسلطم. مگه شما بر اموالت مسلطی؟ اما بسیاری از این مسائل کشاورزی، کودش، بذرش، اون شیارهاشو از دولت طلب میکنی. مسئول تأمین این مواد اولیه کشاورزی دولته. مسئول تأمین ارزاق مردم هم دولته. وقت شما به میل خودت کشت بکنی؟ بنابراین در هر کشوری شهروند وقتی میخواد حق خود رو تدوین و تنظیم بکند، یه رساله عملیه جداگانه میطلبد که حقوق من کجاست، حقوق دولت کجاست، حقوق متقابل متعامل کجاست، من چقدر حق دارم. در باره منطقه‌ای هم همینطور است. این دریا که ما در کنارش هستیم، این رژیم حقوق دریا همش مال این طرف که نیست، همسایه های فراوانی دارن. انسان هر صیدی در دریا در هر فصلی مجاز است. این من تخوم الارض الی عنان السما. خب این تخوم الارض، اون معادن نفت و گاز هم تو تخوم الارضه. چون کسی همسایه دریاست، برود هر چه در تخوم الارض است این رو تملک بکند. یا دیگران هم حق دارن. اگر حق دارن، یه قانون جامعی میطلبد، یه اساسنامه میطلبد، یه آیین نامه میطلبد. پس ما ناچاریم رژیم حقوقی دریا و مانند اون را همسان با رژیم حقوقی سایر همسایه ها تو منطقه، تو قسمت منطقه تعیین بکنیم. تو بین المللی هم همینطوره. ما الان کل جهان که دهکده است، ناچاریم دانشجو بپذیریم، دانشجو بفرستیم، مسافر بپذیریم، مسافر بفرستیم و مانند اون. مسافر هم که دیگه نمیاد، یا دانشجو که نمیاد، یا دانشگاه های جهان که نمیاد ببینن قانون اساسی ما چیه. که بالاخره ناچارن رو تعامل و تضارب افکار یه قانون بین المللی وضع کنن و ما هم ناچاریم اون قانون بین المللی رو در صورتی که مخالف شرع نباشد امضا بکنیم، برابر با اون قانون عمل بکنیم. این میشه رساله عملی چهارم. پس اول شخصی است، چی نماز بخونم، چی روزه بگیرم. دوم حقوقی ما و سایر افراد شهروندان یک کشور هست، شهر است. سوم ما و دولت است. چهارم ما و منطقه است. پنجم ما و جهان است. بالاخره 4-5 رساله میخواییم و همه اینها را تو بحثای فقهی با تعیین بکنیم که حق چیست، خواستگاهش چیست، کی باید بگویه، شجاعش کجاست، ماننده. بنابراین در 70 سال قبل نوشتن 30-40 صفحه یه امر نوآوری بود که مرا مشاهده داشت. الان حداقل 300-400 صفحه باید حرف علمی نوشت، نه مقاله‌ای و روزنامه‌ای. منتها حالا فارسی میخواد بنویسید، بنویسید. وقتی علمی شد، انسان باید شب مطالعه کنه، پیش مطالعه کنه، با رفقاش بحث بکنه تا بفهمه. خیلی از کتاب‌هاست که فارسیست اینه. این چی نیست که اگه فارسی شد کمتر از کفایه و مکاسب در میاد. الان اصول فلسفه، متن اصول فلسفه سیدان استاد، خب این یقیناً مشکل تر از کفایه و مکاسبه. اگر یه چیزی فارسی شد، دلیلش این نیست که آدم بتونه با مطالعه بفهمه. که فارسی شد یعنی دیگه نیازی به زبان نداره. اونم پیش مطالعه میخواد، اونم استاد میخواد، اونم بحث میخواد، اونم فهم میخواد. اگر یه چیزی فارسی شد، مغرور نشید که حالا چون فارسی است همینجور خودم مطالعه میکنم. اینجور نیست. این یک اون آقا 40-50 صفحه نوشت، الان یه 300-400 صفحه حرف علمی در سطح کفایه و مکاسب اونده فارسی میطلبه که مبدأ حق چیه، از کجا باید حق را بگیری، منشأ حق چیه، مبدأ فاعلیش چیه، مبدأ قابلیش چیه، شعاعش چیه، نفوذش چیه، دلیلش چیه و مانند. حالا در این بخش دوم که مرحوم مشرف حسین رضوان الله علیه فرمودن، البته حالا نگاه کنید ببینید وقتی که بانک، خب یک فهلی بود ایشون دیگر، حالا تو اون فراز و نشیب فرمایشات ایشون مشخص بشه تا برسیم به بحث‌های دیگری که کم بود این حرفاست. ایشون دو بخش دوم، بخش اول درباره ملک بود، ملک عین، ملک منفعت، ملک انتفاع. ای خزی خطوط کلی این قسمت رو رعایت کند، این میتواند در اونجا که عین نقل میشه یا منفعت نقل میشه یا انتفاع نقل میشه صاحب نظر باشه. البته خطوط کلیش اینه، در هر موردی باید به روایات اون مسئله مراجعه کرد. بخش ثانی بحث که عبارت از معنای حق است، ایشون این مسئله رو ترک کردن که اینها خیلی نافع است، خوب است، جزء مبادی است و مبانی است، اما معیوب نیست، ناقص است. یعنی اون چرا که ایشون فرمودن به استثنای چند مورد ضعیف مسئله است صحیح، اما این که میگن فرون چیز لازم است و کافی نیست، یعنی معیب نیست ولی ناقص است. فرق نقص و عیب اینه. الان این سالون بزرگ، مثلا ظرفیت 1000 نفر رو مثلا دارد، اگر کسی یک فرشی پهن کند که این فرش مثلا 200 متر این مساحت را یا 300 متر این مساحت را بپوشاند، میگن این فرشها سالم هست، معیب نیست، همه اینها نوعه، ولی ناقص است. یعنی چی؟ یعنی این فرش برای مساحت کافی نیست. یک سالونی که مثلا مساحتش 15 متر است، فرش 3x4 ناقص است، نه معیب. عیب ندارد، ولی این نمیتواند اون مساحت رو پر کنه. ولی اگر رفو کرده باشه، بیت خورده باشه، سوخته باشه، میگن این معیب است. عیب مشکل درونی اون شیعه، نقص نازب کم بوده. این رساله که این بزرگوار در حدود 30-40 صفحه مرقوم فرمودن، این صحیح هست اما ناقص است نسبت به نیازهای روز. حالا مقداری که ایشون فرمودن ما پهن کنیم تا ببینیم بقیه روی با کدوم فرش باید پهن کرد. ایشون فرمودن حق، گرچه حق تکوینی است، حق تشریعی است، حق شخصی است، حق شخصیتی است، ولی همه اینها زیر مجموعه جامعه مندرجن. جامعه حق چه در تکوین، چه در تشریع، چه در حقیقت، چه در اعتبار، هر جا به کار می رود، حق به معنی ثبوت است. فعل ماضی حق به معنی ثبت است. حق وصفی که فرونشی حقون یعنی ثابتون، حق مستری حق یعنی ثبوت. در هر جا شما بخواد به کار بری، چه در قرآن، چه در سنت، چه در موارد عرف، میبینید حق معنی ثبوت است. و اگر یه جا تکوین است، یه جا تشریع، یه جا حقیقت است، یه جا اعتبار، اینا به مصادیق برمیگردند. لفظ برای مفهوم وضع می شود، یک. لفظ در مفهوم استعمال می شود، دو. مصداق نه موضوع اون له است نه مستعمل فی، سه. بنابراین ما در ارزیابی این که این لفظ متحد المعناست یا متعدد المعناست، بر فرضیه متعدد المعنا باشد مشترک لفظی است یا حقیقت و مجاز است، بر فرض مشترک معنوی باشد مشکک است یا متباطی، همه اینها در مدار مفهوم است. مصداق خارجی و فرد خارجی نه موضوع له است نه مستعمل فی. و اگر تفاوتی بین حق تکوین و تدوین یافت می شود، تو مصادیق و اعتبارات افراد است، نه تو عناوین و مفاهیم. بنابراین این سخن حق که ایشون فرمودن، حق چه در منطق استعمال بشه و در باره قضیه صدق و ملاک، صدق و کذب قضایا، قضیه صدق است که مطابق با واقع باشد، قضیه حق است که حق مطابق با او باشد، چه در تکوینیات که ذالک بان الله و الحق یا الحق من ربه، چه در تشریعیات که هرچه دین دستور داد حق است یا حق برای کسی جعل کرد، اینها در مصداق اختلاف دارن، وگرنه در مفهوم و موضوع الله و مستعمل و فی هیچ اختلافی نیست. این مطلب اول. حالا حق که معنای ثبوت شد، این قابل مطلقا قابل جعل نیست. این حق مطلق، حق رو جعل کردن یعنی ثبوت جعل کردن، که قابل جعل نیست، قابل اعتبار نیست. حق چیه؟ خود این ها و قاف مشدد یعنی ثبوت، این که قابل جعل نیست، بالاخره باید به چیز تعلق بگیرد. این دو صرف حق میگیم جعل له حقا، حق یعنی ثبوت. چه حقی؟ حتما متعلق میطلبد، چه حق به چیزی با تعلق بگیرد. این دو. سه، حق اگه به چیزی تعلق گرفت چون نظیر جوهر و عرزو را امثال ذالک وجود تکوینی به اون صورت نیست، این حق مجعول باید به لحاظ مالکیت و سلطنت و امثال ذالک باشد. فرون زمین حق زید است. یعنی چی؟ شما یه وقت میگید این زمین زیر پای زید است، زید روی این زمین حرکت میکند، این امر تکوینی نیست. اما یه وقت میگید این زمین حق زید است، یعنی چی؟ ناچار یه مضافی در تقدیر است، یعنی سلطنت بر زمین، مالکیت زمین، فروش خرید و فروش زمین، یک اثری، یه فعلی رو شما در تقدیر میگیرید، میگه چنین چیزی حق زید است. وگرنه زمین حق زید است یعنی چی؟ پس حق معنی ثبوت است، یک حق مطلق قابل جد نیست و حتما با شیء تعلق بگیرسه، اون شیء یک امری رو به همراه دارد. وقت گفتن زمین حق اوست یا این درخت حق اوست، یعنی تصرف در این زمین، سلطنت بر این درخت، مالکیت این زمین و درخت و مالدار حق است. خب بحث بعدی اینه که امر چهارم یا پنجم اینه که حق را کجا جعل میکنن. اگر حق را جعل میکنن کجا جعل میکنن، در چه جایی حق را جعل میکنن؟ اون جایی جعل میکنن که متعلق حق در نظام تکوین تحت سلطه تکوینی ذی حق نباشد. اگر متعلق حق در نظام تکوین تحت سلطه تکوینی ذی حق بود، اینجا جعل حق اعتباری لغوه. مثل این که کسی بیاد برای ذات اقدس اله حق جعل بکند در زمین، در هوا، در آب، این حق الله است. خب همه شؤون زمین و هوا و زمان و اینا در اختیار خداست، خدا میتواند تکوینن در همین رو اثر بکند. شما رو بیایی اعتبارن چیزی رو برای خدا جعل بکنی، یعنی چی؟ جعل اعتباری حق جایی است که اون شی یا اون مورد تحت سلطه تکوینی زی حق نباشد. چون تحت سلطه تکوینی اونیست، شما برای او سلطه اعتباری جعل میکنید. اینجا یه پرانتز باز کنید، این سخن مرحوم شیخ مشایخ ما مرحوم شاید حسین قابل نقد است، برای اینکه در حقوق اعتباری اگر ما بخوایم نیاز ذی حق را تأمین بکنیم بر حق با ایشون، خدای سبحان که سلطان تکوینی است، بر بیده الملک است تکوینن، دیگه وجهی ندارد که ما یه حق اعتباری برای جلب بکنیم، بگیم خدا حق دارد در فلون مال این مقدار تصرف بکنه، برای اینکه او تکوینن تمام اشیا به اراده او میگردن. این مطلب را هم که فرمودن حق خدا، یعنی خدا واجب کرده که شما فلان کار رو انجام بدید، نه به این معناست که خدا حق اعتباری دارد، اینم فعل جمله درست. اما حق چون دو طرفه است، از یک طرف حق است، از طرف دیگر تکلیف، و این مالی که در وسط قرار گرفته است از اون خلوص بیرون می آید، مشوب می شود، یه لونی در مال پیدا می شود که این نشانه حق الله است. بیان و ذالک این است که اینجا سه مطلب است، دو مطلب را این بزرگوار فرمودن، یه مطلب کم بود داره. و اون اینه که اگر حقی برای ذی حق جعل شد در موردی، سه مطلب ظهور می کند. اگر گفتن زید در این زمین حق دارد، یعنی زید ذی حق است، یک امر مکلف است که وظیفه خود را رعایت کند و به حق زید تعدی نکند، دو این زمین هم دیگه خل خالص نیست، مشوب است. اگر قبلا تلق بود، ملک از امر بود، الان دیگه مشترک شد، خود این زمین مشوب است. لذا کسی بخواهد رو این زمین تصرف بکند، نماز بخواند، هم باید اون مالکش اجازه بده، هم باید کسی که از طرف ذات اقدس اله سمتی داره اجازه بده، وگرنه غصب است و تصرف شراب. خود این زمین الان متعلق حق است. در جریان انفال این طوره، در جریان خمس این طوره. این که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ذِي الْقُرْبَى، این سهم الله تبرکن ذکر شده است که عامه میپندارن یا حق فقهی است. درباره انفال یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، این تبرکن ذکر شده است که حرف عامه است یا حق فقهی است. بخش مال خداست. یعنی چه بخش مال خداست؟ این که فرمودید معنای این که این حق الله است، یعنی خدا واجب کرده این حق، درست. این که فرمودید دیگران مکلفن حق الهی را تعدیه بکنند، تصرفشون حرام است، این درست. سوم، خود این مال الان از اون تلق بودن به در آمده، خود این مال گیره، خود این مال الان دیگه تلق نیست، این معنی حق الله. در فضای اعتبار ذات اقدس اله چیزی را هم اعتبار میکنند. نشانش این است که در مسئله صوم و صلات بسیاری از فقها شاید مثلا یا عده‌ای از فقها فتوا دادن، بزرگان این از امام مسلم کاظم و همراهانشون فتوا دادن، ولی درباره حج غالبا جل لولل کل فتوا دادن که اگر کسی حج به عهده‌اش بود و بدون و مستطیع هم بود و بدون عذر هم حج نکرد و مرد، خب چون اگر کسی بمیرد وصیت بکند به ثلث، اول دین خارج می شود، بعد ثلث خارج می شود، بعد بقیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین به الورث تقسیم می شود، اول دین، بعد ثلث، بعد ارث. دیون را از اصل مال می گیرند. یه وقت هست که شخص وصیت میکند که من حج نرفتم، حج من رو از ثلث من بدی، بسیار خوب. یه وقت نه، سخن از وصیت نیست، سخن از ثلث نیست. در روایات آمده که دین الله احق ان یقضا، اول این حج او رو میگیرن، در ردیف مهمترین دین اوست، از صلب مال، از اصل مال میگیرن، بعد اگر خواستن مسائل بعدی رو انجام بدن به ترتیب انجام میدن. خب این که حج به صورت دین الله در آمده، به صورت حق الله در آمده، اون بخشای زکات هم همینطور است، بخشای انفال هم همینطور است، اینا دین است. کم نیستن بزرگانی که نظیر مرحوم آسمم کاظم و امثال ذلک، اینا میفرمان میکه ای کسی نماز و روزه هم به عهده دارد، این هم دین الله هست، احق من ان یقضاست، از صلب مال گرفته میشود. خب اینا معلوم شه سبقه حقی دارد. یعنی اینجا سه مطلب است که دو مطلب را ایشون فرمودن و حق. یکی این که خدا وقتی حق جعل میکند، یعنی بر مکلفین واجب است این کار را بکنند، این درست. دومی که مکلفین ملتزمن تعدی نکنن، از طرف خدا ایجاب، از طرف مکلفین امتثال. مطلب سوم اینه که خود این مال دیگه از تلق بودن به در میاد، هیچ کس نمیتواند در این ماترک میت تصرف بکند مگر اینکه حق الله را ازش بیرون بیاورد، او را استخلاص کند، بعد تصرف بکند و وگرنه این مال رهن است، گیره. خب پس بنابراین در انفال این طوره، صرف تبرک نیست. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله، تبرک نیست، حکم فقهیه. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى، تبرک نیست، حکم فقهیه. اگه تبرک باشه که سهام میشه 5 تا نه 6 تا، سهم امام میشه 2/5، سهم سادات میشه 3/5، یعنی ما باید 5 قسمت بکنیم خمس رو، نه 6 قسمت، در حالی که خمس 6 قسمت میشود. 3 قسمش در اختیار امام علیه السلام است، سهم الله است و سهم رسول است و سهم ذی القربا. 3 قسمش هم که سهم سادات است، اون باید به اذن امام صرف میشود. فتحصل که ذات اقدس اله گرچه نیازی به حق اعتباری ندارد، ولی ما برای تنظیم امورمون محکوم حقوق الهی هستیم، در مال ما، در وقت ما و مانند اون حق الله تعلق میگیره. خب این پرانتز بسته. پس اینطور نیست که اگر یک کسی بی نیاز بود برای اون نمیشه حق اعتباری جل کرد. او محتاج نیست، ولی ما محتاجیم به تعیین حق الله که چی حق اللهه، چی حکم اللهه. بر ما لازم است نماز و روزه بخونیم انجام بدیم، ولی بر ما هم لازم است که در انفال و خمس حق الله رو هم بپردازیم. اون حق الله است. لذا تو نظر نتیجه و نظر فعل فرقه. حالا یک کسی مرد نظر کرده بود و نظرش عمل نکرد و مرد، آیا از دین مالش به عنوان دین است از ثلث مال میگیرن یا نه؟ اونجا میگن اگر نذر کرده بود که این کار را انجام بدهد، نذر فعل کرده بود، یه حکم داره. اگر نذر نتیجه کرده بود که گفت اگر بیمارم را خدا شفا داد، از طرف خدا بر ذمه‌ام اینقدر مال باشد نه بدهم، نذر نتیجه کرده بود، تو ذمه‌اش مستقر میشه، بعد از مرگ از دین از بطل مالش میگیرن. این حق الله هست که با موت نظیر حقوق بشری از ذمه به عین منتقل میشود. خب پس این چنین نیست که اگر یه مبدعی نیازمند به حق اعتباری نبود، حق اعتباری بر او جعل نشه. این پرانتز بست. البته التفات اجمالی هم کافی است، ولی قصد انشا باید داشته باشه. اگه صیغه باید بخونه، قصد اجمالیش کافیه. اگه صیغه نخون، چون صیغه لازم است، قصد تفصیلیش هم نافع نیست. بالاخره اجمال و تفصیل در انشا یکسان است، کافی فرق نمی‌کند، ولی اون شرایطش باید باشه دیگه. اگه صیغه رو خونده است برو فارسی، منتها اجمالاً دارد اشاره می‌کند، بله کافی است، لازم نیست را تفصیلاً بدونه، ولی صیغه بالاخره میطلبد. خب و باید بدونه که چه خبر است. اگر نشد که قدر متیقن رو میگیرن، نمیدونه که ذمه‌اش به چی مشغول شد، آیا به اکثر یا به اقل، به اون اقل ذمه‌اش مشغول میشه. ولی اگر میدونه ذمه‌اش چی مشغول شده، نمیدونه آیا ذمه‌اش تبرئه کرده، که شک در فراغ باشه نه در تعلق، بر اینجا قاعده اشتغال محکمه. اگر شرط در فراغ باشه، اونجا میدونه ذمه‌اش مشغول شده ولی نمیدونه ذمه‌اش رو تبرئه کرده یا نه، اینجا جای احتیاط است، احتیاط وجوبی نه احتیاط استحباب. اما اگر در شرط در اصل اشتغال دارد، نحوه نه تعلق تکلیف دارد، به اقل و اکثر منحل میشه و اقلش در ذمه اون میاد. به هر تقدیر فرمایش بعدی بر مشرم تنزمان لالی است که حالا که روشن شد اگر ذی حق سلطان تکوینی بود، دیگه در فضای اعتبار نیازی به جعل حق نیست، جعل حق لغو است. به همه انبیا این طورن، اولیا این طورن، اونا که ولایت تکوینی دارن به اذن الله فعال ماشا هستن، در قلم رو به تکوینشون دیگه سخن از حق اعتبار نیست، هرچه بخوام میکنن دیگه، هرچه بخوان میکنن به اذن خدا، چون هرچه بخوان میکنن به اذن خدا دیگه وجهی نداره ما برای اون چیزی حق جلب بکنیم. اینجا هم همون اشکالی که بر درباره ذات اقدس اله وارد بود وارد هست. این البته خودشون این رو توجه دارن، میگن مسئله انفال، مسئله خمس درباره انبیا و اولیا حق اعتباری جعل کرده. خب اگر همون آیات رو شما بررسی بکنید میبینید برای حق الله هم برای خدا هم جعل کرده دیگه. این رو قبول دارن که انبیا و اولیا در منطقه تکوین نیازی به حکم جعلی ندارن، ولی در منطقه تشریع ذات اقدس الهی برای حقوق جعل کرده، مثل حق انفال و حق خمس. این سخن حقه، ولی خب درباره الله هم همینطور دیگه. مطلبی که در این بخش بر فرمایش ایشون وارده اینه که ایشون میفرمان به این که انبیا و اولیاء علیهم السلام در منطقه تکوین چون به اذن خدا فعال ما یشا هستن، ولای تکوینی دارن، در هر چیزی بخوان تصرف بکنه میتوانن، در زمین، در اهل زمین، در هوا، در اهل هوا، دیگه جا برای حق نیست. این سخن حق منتها توضیح دادن فرمود اینا فاعل به معنای ما بهند نه ما من. فاعل به معنی ما به یعنی وسیله. این سخن هم حق است نه تمام حق. نظر شریفشون زیارت جامع و امثال جامع است، این هم حق. در زیارت جامع بکن فتح الله، بکن ختم، بکن ینزل الله الغیث، یعنی شما فاعل به معنای ما بهی. فاعل به معنای ما به یعنی وسیله. توسل به اینها هم از این جهت نافع است، وسیله دیگه. ذات اقدس الهی به وسیله آفتاب روشن میکند، یعنی نظم طوری است که وسیله آفتاب روشن بکند، نه اینکه حالا بدون آفتاب نمیتواند روشن بکند، بدون آفتاب روشنتر میکند. خب در فضای بهش که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اون فضای روشن شفاف رو کی روشن کرده؟ کی روشن میکنه؟ اونجا سخن از شمس و قمر نیست. خب غرض آن است که فعلا در نشأه طبیعت ذات اقدس الهی باشم به وسیله شمس و قمر این منطقه طبیعت رو روشن میکنه، چون این منطقه طبیعت اون لیاقت را ندارد که به وسیله فراطبیعی روشن بشود. وقتی وارد مسئله بهش شدن که لا یرون فی شمس و لا زمهریرا، قمری در کار نیست، شمسی نیست به مانند آن، کل فضای بهش را مؤمنینی که یسعا نورهم بین ایدیهم روشن میکنن. گاهی سوال میکنن چطور در فضای بهش یه نوری پیدا شده، چون اینا جنت است دیگر، درخت ها فراوانند و سر به هم مرتبطند، برگهاشون فراوان، شاخهاشون فراوان، لذا جنت بهش میگن، یعنی مستور است. هر باقی رو جنت نمیگن. خب مجنون یعنی مستور. جنهو فلما جن علیه اللیل ستره، جنهو یعنی پوشون. اگر باقی پوشیده نباشد و این فضا فضای سبز نباشد جنت نیست. باقی است که چند تا درخت داره، بعضی جاش هم خالیه، بعضی جاش هم آفتاب است، بعضی جاش هم هوای آزاده، این جنت نیست. اگر جنهو یعنی سترهو که کلن این فضا فضای سبز بود میشه جنت. گاهی میبینن زیر این درخت یه نوری پیدا شد یا تو این فضای یه نوری پیدا شد، سوال بکنن از فرشتگان که این نور چیه، جواب میدن که مؤمنی از غرفه بخواست به غرفه دیگر برود، نور او این فضا رو روشن کرده. خب به هر تقدیر شمس وسیله روشن کردن این فضاست. در زیارت جامعه هم دارد که بکم ینزل الله الغیث، یعنی شما وسیله این کارید، ابزار این کارید، توسل شما هم نافع است میماند. این سخن حق، اما این بین راهه. اینی که فرمودن فاعل به معنای ما به هست نه ما من، این نیازی به توضیح دارد. ما من یعنی مستر، یعنی منشأ. ما به یعنی ابزار، یعنی وسیله. این ذوات مقدس فاعل معنی ما به که هستن، در این جد حرفی نیست. ابزار خوبی هستن، وسیله خوبی هستن، توسل به اینا نافع است، زیارت جامع هم نافع شاهد. اما فاعل به معنای ما من هم هستن، به معنای مصدر و مظهر، منتها رو این جهت وقتی خلیفت الله هن مظهر ذات اقدس الهی هن، خدای سبحان کار خود را با دست اینها انجام میدهد. بعد فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نه تو وسیله رمی بودی، تو رمی کردی، رمی تو رمی الله است. گاهی ببینید از این یه قدری شفافتر سخن میگوید و فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نگه شما ابزار بودی. نخیر، در اون مقطع چون عذاب صفت فعل خداست، یک فعل خدا ممکن است، دو و ممکن در جایی ظهور امکانی دارد، سه اون جایی که شما در صفحه معرکه دشمن را کشتید اون فعل الله بود که ظهور کرده است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این مال مقام فناست. بالاتر از مقام فنا که سهو بعد از محو است و بقای بعد الفناست، اونجاست که فرمود و ما رمیت از رمت ولکن الله رما، دیگران نیستند، تو نیست شدی، بعد هست شدی. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم غرض آن است که فاعل به معنای من، به معنای به ذات، بله ذات اقدس اله است بلا غیر، اما خلیفت الله غیر از الوسیلت الالله هست. اینا هم الوسیلت الالله هم خلیفت الله. مقام نازل اینها توسل است که اینها وسیله الالله هم. مقام برتر اینها خلیفت الله است که ذات اقدس اله کاری را که اراده کرد انجام بدهد، اینا مظهر فعالیت ذات اقدس اله هست. فتحصله که ذات اقدس اله فاعل به معنای مامن هست به ذات ولا شریک له. دو، ائمه علیهم السلام اولیای الهی فاعل به معنی مامن هن، یعنی مظهر فعل خدایان، فاعلیت خدایان، خلیفه خدایان در فاعلیت که قهرن میشه بالعرز یا بتبه، که بالعرز قوی تر از بتبه است. این دو. سه، ذات اقدس اله کار انجام میدهد، ابزار میخواهد، وسیله میخواهد، یعنی اون نمیخواهد، نظام احتیاج وسیله دارد، اینا وسائل انجام کارن که بکن بیرون از دل الغیث. این سه، توسل به این ذوات مقدس مقام نازل اونهاست. اونا که وسیله الهیان، مقام نازل اونها این است که اینا وسیلن، مقام برتر اونها اینه که خلیفن. اینا هم وسیلن هم خلیفن، اما خلافت اینها بالاتر از وسیله بودن اینهاست. بخش بعدی فرموش باشمسه اینه که اون چیزا که فقها ها دارن کاری به ولایت تکوینی ندارد، اینا خلیفه ولایت تکوینی او، خلیفه وسیلت الله، نه فاعل بنی مامه، نه مال فاعل بنی مامن هن. اینا بزرگانی هن، مؤمن صالح و سالک هن، اینا تو بخش تشریع جانشینان ائمه علیهم السلام هن. یعنی اگر گفتیم در حق اعتباری، در مسئله انفال، در مسئله خمس، در سایر مسائل خدای سبحان برای این ذوات مقدس حقوق اعتباری جعل کرده است، رشحات اون حقوق اعتباری به فقها هم میرسد تو بخش اعتبار، نه بخش تکوین. اونجایی که فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا قوت قضاییه بل به قوت ملکوتیه، اونجا دیگه فقیه جانشین اون نیست. این جایی که وعلم ان ما قرمتم من شيء فان لله خمسه، جانشین اوست. يسالونك عن الانفال، جانشین اوست به مانند اون. این قسمت یه ذیلی دارد مربوط به جریان هارون و موسی سلام الله علیه و که فرمایش بر مانش ممسن در این بخش گذشته از اینکه خالی از لطافت نیست، هشتش با انبیا و اولیا یک مورد نقد و نقض هم دارد که این رو باید بگذارونیم تا وارد بحث بعدی حقوق ایشون بشیم. الحمدلله رب العالمین.